اصول سن با طبق نظام جامعه اسلامی. استاد حکیم، شنبه 24 شهریور ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. خب این گروه مربوطه چی بود اسمش که این فایل براتون بذاریم؟ چی بود گروه؟ خارج فقه. درس خارجی به قصد 434. درست. خب من این فایل طرحنامه نظام استنباط که ترجمه جناب آقای سید جعفر حکیم حفظه الله بود که دیگه اسمش هم ننوشته
و
بله حالا جادش هم مؤلف هم مترجم نوشته بشه. خب البته این خوبه، این توی یک صفحه اومده که خیلی خوبه، ولی اگر بر چند صفحه هم میشد که درشت باشه و قابل استفاده بهینه باشه بهتر میشه. خب در اینجا این طرحنامه نظام استنباط که در خدمت عزیزان ارائه شده در حقیقت نشان دهنده کل آنچه که در یک نظام باید مطرح باشه، چون میدونید در یک نظام هر چیزی متناسب با همون شیه، و چون ما اینجا میگیم نظام استنباط، استنباط چی؟ گفتیم این اضافه شده به میگیم فقه یا فقه نظام یا فقه نظام اجتماعی یا فقه معاصر، هر مضافون الیهتون شما باید دقیق مشخص بشه، و لذا باید میرفتیم و همطور که اشاره کردیم از قبل ما باید این نظام اجتماعی، همینطور نظریه اجتماعی که مبنای اون نظام اجتماعیه، اینا احتیاج به استنباط داره. خب سؤال اصلی که ما در صدر جوابش هستیم اینه که آیا اصول فقه متعارف که فقط مجموعه از قواعد استنباط هستند به عنوان مباحث لفظی، مباحث عقلی و مباحث حجج، مباحث لفظی، عقلی، حجج، در کفایه جلد یک شما مباحث لفظی و عقلی را میخونید و در جلد دو مباحث حجج را شما میبینید، بعد میرید وارد اصول عملیه میشید، بعدم آخر اجتهاد و تقلید. خب در این مجموعه چند نکته را اشاره کردیم. یکی از نکات این بود که این اجتهاد و تقلیدی که آخر اومده آیا جاش همین جاست یا اینکه باید در آغاز بحث اصول مطرح بشه. خب این دو وجهیه، از لحاظ اینکه ما میخواییم قواعد استنباط را کار کنیم در اصول، پس باید در اجتهاد که کار مجتهد استنباطه، باید استنباط معرفی میشد تا قواعد این استنباط مطرح بشه. خب یه وجه، یه وجه دیگر این است که شما میخوایید اجتهاد را اجتهاد کنید، در مورد اجتهاد میخواید اجتهادی بحث کنید، پس باید قواعد استنباط را قبل از این مرحله بلد باشید تا بیایید مثلا از آیه نفر، از آیات دیگر، آیات تفقه در دین شما بیایید چکار کنید؟ استنباط کنید. اجتهاد حقیقتش، احکامش، راهکارش، لوازمش و الی غیر ذلک. پس اینجا یک حالت دور ممکنه بیش بیاد. خب بزرگان ما برای حل چنین مشکلی احتمالاً به این خاطر اومدن اجتهاد را در آخر علم اصول مطرح کردند. مثلا اول شما قواعد استنباط را یاد بگیرید، بعد شما بیایید اینها را به کار بگیرید برای فهم اجتهاد و احکام اجتهاد. خب اجتهاد در اینجا دو بعد داره، یک بعد فقهی داره، یک بعد اصولی داره. بعد اصولی اجتهاد بعد از فهم معنای اجتهاد، معنای لغوی، معنای اصطلاحی گفته میشه، میگیم خیلی خوب ما راجع به این اجتهاد چه بحثایی باید داشته باشیم. یکی از بحثا حکم اجتهاده، وجوب استحباب، وجوب کفاییه، وجوب عینیه، قایه حکم شرعیه. پس شما باید برای استنباط حکم اجتهاد باید شما باید استنباط کنید. استنباط بخواید داشته بکنید باید شما چکار کنید؟ باید توان استنباط داشته باشید و قواعد استنباط و شیوه استنباط، همه اینها رو شما باید در مرحله قبل آزموده باشید و در اختیار باشه. پس شما یک اجتهادی، یعنی یک ملکه اجتهاد و شیوه اجتهاد و توان اجتهاد در شما باید باشه تا شما بتوانید احکام این اجتهاد را استنباط کنید. خب این مرجح میشه برای اینکه بحث اجتهاد بیاد بعد از مباحث لفظی و عقلی و منابع استنباط. ولی از طرف دیگر کاری که شهید سعد انجام داد و اشاره کردیم که این کار خوبی بود، این است که شما باید بالاخره یک فهم متناسبی از اجتهاد یا فقه اجتهادی داشته باشی تا اینکه شما متربی، شما متعلم وقتی میخواهید الان راجع به ظهور یا حجیت ظهور بحث کنید، بدونید این جاش کجاست و فایدهش چیه و کجا ده استنباط به کار گرفته میشه. روز شهید صد آمدن با بیان چند مثال، مظفر هم همین کار کرده، البته مظفر خب خیلی خیلی ساده و در حد یه نمونه تعلیمی، عقیم و صلات رو ما چگونه ازش وجوب نماز رو بخوایم استنباط کنیم، چند تا قاعده اونجا مورد نیازه، با یک مثال خواستن مسئله را تفهیم کنن. شهید صد آمد این را باز کرد و سعی کرد که یک نگاهی به کل فقه، که اصلا فقه چیه؟ فقه برنامه زندگیه، التشریع الصادر من الله لتنظیم حیات الانسان، تشریع الهی یا قانونگذاری خدا برای زندگی انسانه. خب این قانون کجاست؟ در چه منبعی یا در چه منابعی این قانون مطرح شده؟ در قرآن و سنت. خب یک جا آمده یا این باید تحصیل بشه، تجمیع بشه، باید استنباط بشه؟ اما گفتید گاهی باید استظهار کنید، گاهی باید استنباط کنید، گاهی باید استنتاق کنید. یک کار پیچیده، یک کار ساده ای نیست که خیلی راحت باشه انسان بگه خیلی خوب، مثل کاری که مأمون از امام رضا خواست، ابن رسول الله آقا کل اسلام را در خلاصه چند فرمول برای من خلاصه کن. اما ها اون رساله فقه یا فقه رضوی رو برای او انشاء کرد، نوشت یا حالا فرمود اونا نوشتن، آقا کلیه واجبات محرمات اساسی ها را امام بیان کرد که این شد به عنوان یک رساله عملیه، رساله عملیه امام رضا برای یک مکلفی که خواهان فهم اسلام بوده یا فهم فقه اهل بیت بوده. خب اگر در حد افتاء باشد اون کاری که امام رضا انجام داد، در حقیقت اون احکام را بیان کرد در اونجا، در اون حد خب مجتهد باید فتوا بده، یعنی باید از قرآن و سنت حکم، مثلا می فرماید وجوب عینی نماز، نماز یومیه، وجوب مثلا فرض کنید تخییری مثلا نماز جمعه، این وجوب تخییرین استخراج استنباط میخواد، چگونه باید استنباط بشه؟ خب این را چه کار کردن؟ این احتیاج به یک دستگاه یا بگیم یک نظامی لازم داره تا کلیه مقدماتی که در استنباط و کلیه قواعدی که در استنباط و کلیه راهکارهایی که در استنباط مطرح شده یا باید مطرح بشه در اختیار اون مجتهد قرار بده. میخواد متخصص باشه دیگه، میخواد تخصص پیدا کنه در فهم دین. اینجاست که ما احتیاج به یک منظومه ای از علوم و فنون داریم که اینها را در کنار هم اگر به وجود بیاد اون وقت متخصص فهم دین متولد میشه. اینکه قرآن فرمود لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، این تفقه در دین یک کار در حقیقت کار اجتهادیه که ما حالا رو اون بحث تفقه و اجتهاد توی یکی از اون صحبت‌های قبلی سال گذشته خب خیلی مانور دادیم که خیلی میتونیم قائل به فرق بشیم بین اجتهاد، اجتهاد مطرح و بین تفقه. خلاصه شو بگم و بعد مراجعه کنید. اجتهاد یک تلاش عالمانه است، یک تلاش تخصصیه، چون در این اجتهاد شما باید فن استنباط احکام را یا دانش استنباط احکام را، حالا اینجای بحث فن یا علم، دانش استنباط احکام را شما باید فرا گرفته باشید و توان استنباط پیدا کنید. به این گفته میشه اجتهاد. ولی که واژه اجتهاد در حقیقت واژه کافی و کامل برای رسوندن این معنا نیست، فقط یک بعد را میرسونه. یک بعدش با اون تلاشه و جدیت که معنای لغوی اجتهاد از جهده، تلاش کردن. اما چه جور تلاشی؟ این تلاش یک تلاش علمیه، یک تلاش عالمانه است. در چه حد این تلاش باید و به چه کیفیتی باید باشه؟ در خود واژه اجتهاد کم و کیف این تلاش اصلا مطرح نمیشه. به قرائن خارجیه ما داریم این کم و کیف اجتهاد را داریم میگیم. از کجا؟ از تلاش مجتهدین در طول تاریخ، از کارهایی که فقهای ما در طول تاریخ انجام دادن و به مرور زمان آمدن قواعد اصولی را بازبینی کردن، بازیافت کردن، استخراج کردن، مورد کنکاش قرار دادن و هی این مرحله مراحل تکاملی طی کرده، بعد اینا را به کار گرفتن و استنباط کردن. یعنی ما در اجتهاد، خود واژه اجتهاد نمیگه چیکار کنیم، واژه اجتهاد میگه باید تلاش کنیم. چه تلاشی؟ چگونه ای؟ چون هدف اجتهاد چیه؟ استنباط احکام شرعی است. پس توی کلمه اجتهاد ما چیزی به نام استنباط نداریم. این را ما باید تعبیه کنیم در درون کلمه اجتهاد. اجتهاد یعنی توان استنباط احکام شرعی الهی، توان استنباط. پس اونی که در اجتهاد مطرحه خود استنباطه و توان استنباط. خود استنباط که استخراج حکمه و نیاز به قدرت علمی داره، پس اون باید بولد بشه و باید روی اون کار بشه. که حالا این استنباط میتونه یک استنباط موفقی باشه، تلاشیست، میتونه موفق باشه، میتونه ناموفق باشه. به همین خاطر ما در اصولمون چی اومده؟ مجتهد مصیب، مجتهد خاطی، مخطئ. یعنی اجتهاد مقبول و مذموم، اجتهاد به رأی و اجتهاد النص به تعبیر آیت الله فضلی رحمت الله علیه. اجتهاد النص، یعنی ببینیم در اون متن شرعی موجود اجتهاد کنیم و استخراج کنیم، یا اجتهاد رأی. ما میاییم اینا رو میبینیم بعد یه رأی میدیم، حالا این رأی درست باشه یا غلط بماند. گفت که این بچه من هر سوالی رو جواب میده. گفت واقعا بپرس. چند سوال ازش پرسید، جوابهای هپروتی داد. گفت گفتی جواب میده؟ گفت نگفتم درست جواب میده، گفتم جواب میده. سوال شما را بی جواب نمیذاره، حالا ممکنه چرت و پرت بگه، مهم این که برای سوال جواب داره میده. توی اجتهاد متاسفانه اگر بخوایم ما خودمونو این معنای لغوی این واژه باشیم و اونی که در تاریخ انجام شده، در تاریخ هم همین مسیر رفت، اومدن واژه اجتهاد را به کار گرفتن در زمانی که میخواستن کار خالد ابن ولید را توجیه کنن در کشتن مالک ابن نویره، یا کارهای دیگری که خواستن در برابر سنت پیامبر قد علم کنن، گفتن ما اجتهاد میکنیم. خب کلمه اجتهاد یعنی خیلی با میگیم ظرافت و با دقت به کار، جایی به کار برده شد که جای آسیب بود، جای بسیار آسیب رسان و آسیب زا بود. کلمه اجتهاد طوری مطرح شد که آمد و خودش را تحمیل کرد بر فرهنگ ما. شما از لحاظ تتبعی، من مدتی میگشتم کجا این واژه اجتهاد اومده در متون ما. فقط اجتهاد در عبادت ما داریم، اجتهاد در عبادت یعنی در رفتار. من اجتهاد میکنم که خوب نماز بخوانم، خوب طواف کنم، خوب حج رو انجام بدم. اما اجتهاد میکنم در فهم دین، این زمانی مطرح شد و زمانی این واژه کلید واژه آمد در فرهنگ ما که میخواستن اجتهاد اون خروج از دین، خروج از نص، در حقیقت میخواستن یه نظریه بدن در مقابل نظریه شرع مقدس، کلید واژه اجتهاد به کار برده شد و ماسونده شد. و الان هم ما به عنوان یک ارزش، یک واژه با ارزش ازش تلقی میگیم، حکم اجتهاد مثلا، یا فرض کنید مثلا میگیم اجازه اجتهاد، منظور اجتهادی که مقبوله، نه اون اجتهادی که نامقبول. خب بر این اساس اصول فقه ما با این کلمه اجتهاد آمیخته شد و بین در فقهای ما و اصولیون ما این نگاه غیر مثبت به اجتهاد مطرح بود، ولذا مورد مذمت قرار گرفت، چون در این اجتهاد قیاس آمد، استحسان آمد و اهل بیت علیهم السلام با این می جنگیدن، با این مسیر غلطی که فرهنگ سازی داشت می شد براش. و کسی که اومد و یک حرکتی انجام داد و یک نوع بگیم صلحی بین این واژه و بین فقه ما برقرار کرد، طبق نقل شهید مطهری، شهید صدر، این جناب محقق بود، اومد گفت که ما بیاییم این جدال خلاصه تاریخی را به اتمام برسونیم. چگونه؟ ما میاییم در این محتوا و مفهوم اجتهاد دستکاری میکنیم. چه دستکاری میکنیم؟ میگیم خیلی خوب، اجتهاد شما میگفتید بذل الوس یا بذل الجهد لتحصیل، اونا میگفتن اظن بالحکم الشرعی، برای رسیدن به یک گمان، به گمان زنی برای حکم شرعی. خب هر گمانی هم که حجت نیست، ان بعض الظن اف ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب ما چیکار کنیم از این خلاصیم؟ بیایم بگیم خب به جای بذل الوس لتحصیل الظن، بگیم لتحصیل العلم بالحکم الشرعی، یا لتحصیل الحجت على الحکم الشرعی. خب این با مبانی ما در اعتقادی و همینطور مبانی فقهی ما سازگاره. ما تلاش میکنیم تا به علم به حکم شرعی برسیم، دیگه از اون حالت گمان زنی میاییم بیرون، میاییم به حجت به حکم شرعی میرسیم. در اصول عملیه حجت داریم، بنابراین پس بمونه واژه اجتهاد بمونه، ما دستکاریش کردیم و موند این بحث اجتهاد و بعد تقلید در اصول ما به ارث ماندگار شد تا الان، ولی آسیباش هنوز سر جاشه، یعنی آسیبهاش را ما نیومدیم آسیبهای این کار را بگیریم. بله در بحث قیاس، در بحث استحسان، مصالح مرسله که در فقه عامه آمده و مورد نقد قرار می گرفت، به مرور زمان در اصول فقه شیعه اینها به کنار زده شد و تأکید و اعتماد رفت روی قواعد به دست آورنده علم یا حجت شرعی که اصول لفظیه، اصول عقلیه باشند، و به این ترتیب یک بازنگری، بازخوانی شد. اما واژه اجتهاد کماکان مطرح الان، در حالی که واژه اجتهاد نمیتونه خودش از خودش دفاع کنه، ما به قرائن خارجیه به وسیله این دستکاری هایی که در کتب اصولی یا غیر اصولی، حالا ممکنه کتب کلامی، چون اجتهاد کلامی هم ما داریم، چون در کلام هم باید اجتهاد کنیم، اونجا هم نیاز به استنباط دارید، بعضی مباحث فقط حتی اونجایی که استدلال عقلی دارید شما اونجا هم دارید استنباط میکنید، پس باید برای اجتهاد ما یک خلاصه بگیم، یک تاریخچه و یک مسیر تحولاتش را ببینیم که حالا در بعضی بحث‌ها از بحث‌های گذشته اینو خواهید دید، و حتی تاریخ اجتهاد، تاریخ اجتهاد الان چون می‌بینید بعضی کتابا تاریخ اجتهاد، از اجتهاد تاریخ و تحول و تطور و در کتب اهل سنت خیلی چشمگیره، ولی ما فکر میکنیم اگر کلید واژه‌ای که خود قرآن به کار گرفته و اون تفقه در دین، اون این آسیب‌ها را نداره. چرا؟ چون در متن کلمه فقه معنای لغویش چی اومده؟ فهم. فهم یعنی کشف یا فهم دقیق یا فهم مستدل یا فهم عمیق، هرچی رو بخواید. اینجا از کلمه، از مفهوم فهم شما نمیتونید جلوتر برید، یعنی بالا پایین تر بیایید، حد اقل، اون حد اقل چیزی که در تفقه مطرحه اون فهمه. ولذا آیات قرآن اومده مال ها اولا القوم لا یکادون افقهون حدیثا، چرا نمیفهمن؟ باید بفهمن. وقتی که فهم مطرح شد، اینجا بحث کشف و استنباط مسیر طبیعی خودش رو پیدا میکنه. لذا به جای اجتهاد باید بگیم فقه الدین یا فقه الاحکام یا فقه الآیات یا هرچی حالا اون مضافعهش میخوایید، فقه اگر بیایید، این فقه شما رو نجات میده از این ابهامی که در کلمه اجتهاد به تعبیر بعضی ها میگیم متوغلون فی الابهام. هر چی برید تو اجتهاد شما دستکاری کنید، کنکاش کنید، بخواید به یک ساحل نجاتی برسید، نمیرسید مگر از قرائن خارجیه. یعنی میگیم عرف، عرف ما برای نسل آدمی که الان به قله فهم دین رسیده، به این میگید مجتهد، یا آدمی که تازه اومده گفته هر از بر تشخیص نمیده، فقط یه چند کلمه همینطوری داره، مثل همین موردی که نقل کردن چند روز هفته گذشته خدمت آیت الله مرتضوی، خدا انشاءالله به ایشون صبر و اجر بده، خانم ایشون رحمت خدا رفته، و اونجا خیلی ناراحت بود، میگفت در قم یه همچین حرفی زده شده که آقا قرآن و سنت دیگه کافی نیستن، مسائل امروز ما را حل نمی کنن، ما باید به منابع دیگر رو بیاریم. خب حالا این حرف یه حرف علمیه و غیر علمیه، و بر چه اساس آره، بر چه اساس خیر. خب یه کار تخصصیه. خب بعضیا که میان یه چنین حرفایی میزنن و ادعای اجتهاد و رساله علمی هم مینویسن، شاید هم دفاع کنن ازش، بعد دکتری بهشون میدن، سطح 4 میدن. خیلی خوب، اینا هم اجتهاد کرده، اجتهاد کرده، باید حوزه علمیه مدرک بهش بده. بعد روز کرده واسش همین بوده، در حد فهمش همین بوده، چکار روز کرد. این هم اجتهاده، اون هم اجتهاده. خب علامه حلی مجتهد بوده، یه ایکسی که الان اومده خلاصه از چه میگن، از ناکجا آباد اومده، اون هم میگه من مجتهد هستم. همه اینا رو شما یک نوع، بعد میگید اجتهاد مراتب داره، بعد اومده اینجا مسئله اعلمیت مطرح میشه. خب این هم از تبعاتشه دیگه، عالم و اعلم. بله ما عالم و اعلم، اما اون ملاک اعلمیت، قلم روهای اعلمیت یعنی چی؟ اعلم اگر کشف، یعنی کشف واقع، اون اکثر و کشفن، کشف تشکیکیه، کشف تشکیکیه. سوالای زیادی پیش میاد در اینجا که در کلمه داریم رب حامل فقهن الى من هو افقه من. خب یعنی چی افقه؟ از او فقیه تر، یعنی وسعت علمیش بیشتره یا دقتش بالاتره؟ خب بالاخره باید شما اگر بخواید قائل به تشکیک بشید، باید که وجهی برای تشکیک، باید مورد قابلیت تشکیک داشته باشه. خب بگم این بحثا بحثای فنی دقیق و ظریفیه. اونی که در آیات قرآن و روایات، حتی در روایات ما نداریم، برای کسی که در بحث اجتهادی متعارف تلاش کرده باشه نداریم که بهش مجتهد اطلاق شده باشه. لیت سیاق علی رؤوس اصحابی حتی یتفقهوا. خب تأکید بر تفقه شده مثل خود قرآن، در حالی که از واژه اجتهاد استفاده نشده و این سبب شد که ما بیشتر دقت کنیم که چرا واژه اجتهاد به کار برده نمیشه در حالی که واژه تفقه به کار برده شده. یکی از وجوهش همین بود که عرض کردم که خود کلمه اجتهاد در متن اون معنای لغویش فقط تلاشه، اما تلاشه در چه چیزی؟ چه جور تلاشی؟ اصلا در او مطرح نیست، در حالی که در تفقه شما اگر تلاش علمی میخواد مطرح کنی، اولا علمیه چون فهمه یا فهم دقیقه، حالا بستگی داره چگونه اون فقه را معنا کنی، اون حد اقلهای اون آنچه که مطلوب و مراد دین هست که فهم دین باشد در این کلمه تفقه آمده. لذا وقتی بگیم فلان فقیه و اهل البیت یا فقیه و مدرسه اهل البیت، خیلی متفاوته این مفهومش با این که بگیم فلان مجتهد و مدرسه اهل بیت. برای مدرسه خلفا اشکال نداره چون اونا اعمی هست، اونا للمجتهد المصیب چی اجران مختار، مثلا اجران واحد. اونا میگن شما همین که یه حرفی زدین به قول حالا این با مبانی بعضی از مدارس فعلی سازگاره، میگه که در روسیه اگر محصلی اومد سر جلسه امتحان، حتی اگر کاغذ سفید به معلم داد 8 نمره بهش میدن. یعنی هم که اومدی شما احترام قائل شدی و سر جلسه حاضر شدی، ما این تلاشت را ارج میدهیم. حالا اگر جواب داد، جوابش شد رسنا بود، یعنی قاطی بود، نمیگه این جواب غلطه پس نمره نداره، نه، از لابلای جواب درست چند کلمه هست که این چند اصطلاح رو اقل بلده، درست حالا به کار اینجا خوب به کار نگرفت، اونم بهش نمره میده. بعضی از بزرگان هم این کار میده، سوال که میکردن از طلاب حتی اگر جواب ناجور میداد خلاصه ناامید برش نمیگردون، میگم بالاخره این حالا شنیده یه چیزی، مثلا فرض کنید شنیده تعادل و ترجیح، شنیده اصول لفظیه، شنیده اصول عقلیه، حالا خوب تطبیق نمیکنه، اون بحث دیگه است. همینقدر که این علم داره، این علم او در این حد از جهلش بهتره، پس یه نمره بهش بده. خب اینم یه نگاهی در آموزش و در ایجاد تحول در نظام آموزشی به درد شما میخوره. حالا منظور در اون مسلک اجتهاد یا بگیم مکاتب اجتهادی غیر شیعی اعمی از این لحاظ و همه اینها را امضا کردند و مذاهب اربعه بر همین اساس شکل گرفته و خلاصه کار بستش همین بوده، بس اجتهاد بوده. ولی در فقه ما کاربستمون اجتهاد نبوده، کاربست ما تفقه در دین بوده و لذا بحث تحریم البدع، تحریم القیاس و امثال اینها خیلی ائمه باهاش جنگیدن تا اینکه آسیب این اجتهاد را بگیرن، که حالا تا چقدر موفق بودیم در اینکه این آسیب را بگیریم یا در حتی الان مثلا الان وقتی افرادی مجتهد هستند و گاهی هم خودشون به جایی میرسند که دیگه دست نگه میدارن از استنباط، آقا دیگه من نمیتونم استنباط کنم، قدرت ندارم. خب این خیلی خوبه که انسان به جایی به قدرت تشخیص برسه که من الان میتونم یا نه. از میرزای قمی نقل میکنن، یه زمانی به مقلدینش گفته بود، تو به خانم گفته بود دیگه من نمیتونم، نمیتونید از من تقلید کنی، من الان قدره اجتهاد را ندارم، از دست دادم. چرا؟ چون مقدمات اون درست، من نظر دادم، رأی دادم و اون روی آگاهی بوده و دقیق ممکنه باشه، اما الان اگر رأی قوامش به صاحب رأی باشه که الان باید آگاهی داشته باشه، شعور کافی داشته باشه، قدرت تشخیص داشته باشه، الان من گرفتار فراموشی شدم. پس که رأی من دیگه رأی نیست، رأی من در اون رساله تدوین شده ولی رأی من فعلا نیست، پس نمیتونید از من تقلید کنید. خب داریم در معاصرین هم ما داریم الان که چنین حرکت دقیقی انجام دادن و این از برکات اون مکتب اهل بیت علیهم السلام که این همه دقت شده توی. حالا برگردیم به اصل بحث. اصل بحث این بود که این بحث اجتهاد و تقلید جاش کجاست. از لحاظ فنی یه وجهی داره اول اصول بیاد، یه وجهی داره آخر اصول بیاد، آخر اصول متعارف. در حالی که در بحث روز اول اگر یادتون باشه ما گفتیم که دو عنصر داریم، دو متغیر داریم که اینها به ما میگه که چکار باید بکنیم، یکی موضوع بحثمون، یکی هدف. حالا بریم تو بحث هدف بیاریم. تو موضوع این بود که ما چه چیزی رو میخواییم بحث کنیم. ما میخواییم مثلا اصول فقه بحث کنیم یا نظام استنباط رو بحث کنیم. اگر نظام استنباط یه مسیری داره، اگر بخواییم مثل بقیه قواعد استنباط که قواعد لفظی قواعد عقلی باشن اونا رو بحث کنیم، یه مسیر دیگه خواهیم داره. حتی خود اون هم بحث اونا هم متأثر از این که شما برای چی اینها رو میخواید بحث کنید. یعنی باید برمیگردیم به هدف، در چه سطحی شما میخواید بحث کنید. در سطح آشنایی اصول فقه میخونید، حلقات میخونید، اما اگر هدفتون و نیاز مبرمتون در این مقطع اجتهاد در این مرحله باشه، یعنی شما ممارست اجتهاد کنید، ممارست استنباط کنید در بحث اجتهاد، خب شما باید یک سر و گردن بیشتر از آنچه که در حلقات یا اصول فقه یا کفایه اومده یا اصول عامه فقه مقارن، که البته پیشنهاد میکنم به دوستان حتما این کتاب آقای حکیم محمد تقی حکیم رحمت الله علیه، سید محمد تقی حکیم، این را در آخر کتاب بخش اجتهاد و تقلید از همه بهتر، جمع جورتر، مرتبتر، منظمتر، با توجه به تلاش‌های علمای اهل سنت در بحث اجتهاد، نگاه و رأی علمای شیعه را اونجا خیلی خوب تبیین کرده، تنقیح کرده و هم منظم از لحاظ نظم عالی داره، هم ساده است، هم دقیقه. ترجمه آدم نیست کسی ترجمه کرده باشه این کتاب را، اصول عامه فقه مقارن، که جا دارد اگه دوستان هم به ترجمه این کتاب دست بزنن به نظر من یک کار خیلی عالیه. ندیدم من کسی ترجمه کنه، یا همینطور بخشای از این رو شما مطالعه کنید ترجمه کنید. خب شاید بهترین و پخته‌ترینش همین باشه، کار ایشون باشه که در چند بخش اجتهاد رو بحث کرده و عدم تقلید رو. در اینجا اگر ما بخواهیم اجتهادی بحث اجتهاد را بررسی کنیم، خب باید بریم در یک سطح بالاتر. پس یکی این که هدف ما اگر یک هدف وسیع‌تر و عمیق‌تر و گسترده‌تر از اهداف متعارف آموزشی کتب مطرح که در سطح خونده شده باشه، باید یک اجتهاد و تقلید را اجتهاد را حالا مد نظر ما اجتهاده اجتهادی بحث کنیم. حالا دیروز من از چون یکی از کسانی که در اجتهاد تقلید از آیت الله خویی رحمت الله علیه بحث کرده، شهید آمیرزا علی ضروی در یکی از اولین جلد اون موسوعش اجتهاد و تقلیده. پسرش میگفت که آیت خویی اصلا اجتهاد تقلید درس نداده، ولی ایشون از روی مبانی آیت خویی و شاید بحثای اصولی بحث اجتهاد و تقلید رو سامان داده و نشون میداده با آیت الله خویی و میخونده و اون تأیید میکرده. به این شکل تقریر نوشته، نه اینکه یک درس خارج اجتهاد داشته مرحوم آیت الله خویی. خب در هر صورت به مورد تأیید آیت الله خویی این به عنوان شاید بهترین و وسیع‌ترین و پخته‌ترین تقریری که از آیت الله خویی در باب اجتهاد در این کتاب التنقیح، التنقیح در شرح عروه جلد اولش و مقدماتیش یه جلد کامل اجتهاد و تقلید. خب یا آیت الله حکیم رحمت الله در مستمسک شرح عروه با جلد بخش اول اجتهاد و تقلیده، حالا اونجا خیلی ایشون فشرده تر جمع دورتر بحث کرده. آیت الله حکیم اصول محسن حکیم در مستمسک العروه الوثقا، یکی از شاگردان مرحوم شیخ حسین حلی رحمت الله علیه که استاد معاصر هم آیت الله حکیم و شاهرودی و خویی و اینا بوده، شیخ حسین حلی که به مباحث فقه معاصر خیلی توجه داشته، شاید اولین کسی که تو بحث فقه معاصر مطرح شده و مطرح کرده و از او تقریراتی وجود داره همین آقای سید عزالدین بحرالعلوم پیش او شاگردی کرده و یک رساله شاید پایان نامش الاجتهاد باشه، الاجتهاد یا اجتهاد تقلیدی ها در نیست، الاجتهاد پایان نامه این آقای بحرالعلومه و بحث هایی در فقه معاصر داره، تقریرات بحث آیت الله حسین حلی رحمت الله علیه می باشه و همین آیه حکیم اسم محمد تقی پیش اون درس خونده، خیلی از بزرگان شاگردی کردن پیش شیخ حسین حلی. میگن به شیخ حسین حلی گفتن شما اعلمید و ما مرجعیت شما رو میخواییم تأیید کنیم. یه پسری داشته خیلی حالش به جا نبوده از لحاظ ذهنی و اینا، گفته برید جمعش کنید برید به کارتون، من یه بچه رو نمیتونم اداره کنم، میخواید مرجع بشم جهان اسلامه اداره کنم، برید به کارتون. به این ترتیب خودش خلاص کرده از مرجعیت، از لحاظ علمی خیلی سطحش بالا بوده و برای او بزرگان ما بزرگان معاصر خیلی از لحاظ علمی ارزش قائل بودن و نکات دقیق بحثای دقیق بود. خب پس ما در اینجا این که سوال اصلی رو برگردیم که داشتید که این ما تو این نظامنامه استنباط جایگاه این مباحث کجاست؟ مباحث بر این اساس نوشته شده که ما بعد از استقراء کلیه مطالبی که به اجتهاد ربط داره یا استنباط ربط داره، در پاسخ این سه سوال کلیدی که همیشه ما عرض کردیم در هر بحثی سه سوال کلیدی را ما باید دنبال کنیم پاسخ بدیم، استنباط چیست، استنباط چرا، استنباط چگونه، که در سؤال اول و دوم شما به نظریه رسید، نظریه استنباط. در بحث فقه هم همینه داشتیم، میگیم مثلا فقه نکاح یا بگیم فقه تشکیل خانواده، اول معرفی این کلید واژه یا ماهیتش، ماهیتش تشکیل خانواده چیه، چرا تشکیل خانواده، چگونه. خب سوال اول و دوم به شما نظریه میده، چون در نظریه شما به دلیل و فلسفه یک ایده یا یک حکم یا یک مبدع یا یک مطلب باید برسید. به فلسفهش که برسید، خب این فلسفهش راهنمای شما خواهد بود در چگونه رسیدن به اون. و لذا شهید صدر عرض کردم تو بحث نظام اجتماعی فرموده اول ما نظریه اجتماعی باید داشته باشیم، که داریم. در نظریه اجتماعی فلسفه زندگی اجتماعی باید مشخص بشه، عللش و دلائلش، که حالا بحث دلیل و علت هم دوتاست که اینا هم بعدها در جای خودش اینا از هم جدا میشن. فلسفه و علت این زندگی اجتماعی چیه که نیاز به قانون پیدا میکنه. بعد میگیم خیلی خوب، چگونه این زندگی اجتماعی ما چگونه باید باشه، چه سبک زندگی باید داشته باشیم تا به اون فلسفه یا به اون علت محدثه ما بتوانیم جواب بدیم، پاسخگو باشیم، به اهداف اون تشکیل جامعه انسانی برسیم. و همه خاطر اون بحث چی؟ نظریه خلافت انسان مطرح کرد شهید صدر. بعد میگه حالا نظام خلافت چیه؟ در نظریه خلافت فلسفه این خلافت را بزن، در نظام خلافت کیفیت و نحوه خلافت را بیان کنه، که در حقیقت این شالوده همون نظام اجتماعیه. همینطور اینجا میگیم فلسفه استنباط چیه یا فلسفه نظام استنباط چیه. حالا دوتاست وقتی سوال پیچ کنید دیگه میخوان جواب بدیم، تفریعات زیاده. فلسفه استنباط چیه، فلسفه نظام استنباط چیه. بعد میگیم کیفیت استنباط چگونه استنباط کنیم. خب احتیاج به نظام داره یا نداره، که ما مدعی هستیم این استنباط احتیاج به یک نظام داره، نمیشه گوتر استنباط کرد. به همین خاطر پس ما یه نظریه استنباط، نظام استنباط داریم، یه خود نظام استنباط رو از هم جدا میکنیم. در بحث بگیم قواعد لفظی و عقلی و روش استنباط و مقدمات استنباط و نمیدونم منظومات استنباط و همه اینها رو ما اگر در کنار هم بذاریم یه منظومه میشه. اگر اینا رو کامل نبینیم یه مسیر خواهیم رفت، جزنگرانه حرکت میکنیم، مقطعی حرکت میکنیم، یه جای حرکت میکنیم بعد میایستیم نمیدونیم چیکار کنیم. اما اگر نگاه جامع داشته باشیم به کل این فرایند استنباط، اون وقت ما مسیرمون متفاوت خواهد بود در بحث، در بحث و در تحقیق. و لذا حالا میگم شاید یکی از دلایل که ما اومدیم معالم خوندیم، قوانین خوندیم، اصول فقه خوندیم، میخوندیم اصوله میخوندیم، اما ما چیکار کنیم با اینا؟ قوله گفتنه اینا رو ما کجا به کار بگیریم؟ چون در فقه زمانی که اصول فقه میخونی شما لمعه میخونی، در لمعه شما جایی برای استنباط نداری. فتاوا رو میبینی بعد یه اصلی، یه دلیلی، یه شاهدیه، خیلی مختصر. بعضی میگن فقه نیمه استدلالی، معنا نداره، یا استدلال از یا نیم، نیمه استدلال من داره. فقه شبه استدلالی اونم خیلی، اصلا فقه استدلالی نیست. فقه استدلالی شما توی مسالک میرید میبینید، مسالک شهید برید بخونید، اونجا فتوا آورده، دلیل چه آورده، این هم فقه استدلالی. ریاض مثلا برید فقه استدلالی میرید، یا جواهر فقه استدلالی دارید. حالا این استدلال از لحاظ پیچ و خمش متفاوته. مثلا بیایید تو مبانی منهاج الصالحین آقای قمی رحمت الله علیه، اون مبناش بر این بوده فتوای آقای خویی را بگیره دلیلش بیاره، دیگه کار به اشکال و جواب و انقلت و نظر مخالف کار نداره، دلیل و مستند این حکم بیان کنه. کفایت الاحکام اینجوریه، کفایت الاحکام سبزواری حکم رو گفته دلیلش هم آورده، یه استظهار کرده یا استنباط کرده، خیلی خوبه. یکی میاد مثل آقای خویی، مثل مستمسک، دیگران میگه آقا این نظره، میگم نظر مخالف هم باید بگم، دلیل هر دوتا رو بگم، بعد ترجیح بدم، مناقشه کنم، به اونی که من بهش متقاعدم و قانعم باید من تلاشم رو انجام بدم، این اجتهاد در این سطح. تا شمایی که میخوایید مجتهد بشید به همه ادله مطرح مسلط بشید و قدرت ارزیابی هر یک از ادله را هم پیدا کنید، همه ادله را احاطه کنید داشته باشید و طوری از ادله فهم داشته باشید بگونه ای که نقاط ضعف و قوت دلیل را بفهمید و بتونید ترجیح بدید و بعد به نظر نهایی برسید. این هم یه سطح از اجتهاد، اون اجتهاده، این هم اجتهاده، حالا کدومش مطلوبه؟ ولی جا بعضی از بزرگان میگن تا به همه نظرات شما مسلط نشید و تا نتوانید همه اشکالات مطرح را رسیدگی کنید و جواب بدید، ما نمیتونیم به شما مجتهد بگیم. خب کم کم اینا هایی بازتر میشه دیگه، چرا هایی ما رو بحث اجتهادی داریم بیشتر غوطه‌ور میشیم، میگیم اجتهاد بالاخره کم و کیفش چیه، ملاکاش، معیارهاش، اجتهاد مقبول غیر مقبول، اجتهاد در حال حاضر با اجتهاد در 10 قرن پیش، آیا اینها یکسان بودن؟ شما خود علامه حلی را میبینید در کتابهاش مراتبی از اجتهاد و استنباط را اونجا مطرح کرده، در بعضی از کتابها فقط دلیل اون حکم آورده، در بعضی جاها مثل مثلا منتهی المطلب یا مثل مثلا اون کتاب دیگرش که فقه مقارن هم هست، به تحدث اینا فقه مقارنه، اونجا ببینید ادله مخالفین رو میاره بعد مناقشه میکنه بعد به نتیجه میرسه. خب خود علامه در اصول هم 3 تا کتاب اصولی در 3 سطح نوشته، فقه هم همین کار کرد. خب لذا بعضی ها معتقدن مثلا اگر کسی بخواد در زمان علامه بگیم به او بگیم مجتهد، باید در سطح علامه باشه، بعد از علامه باید سطحش بالاتر بره تا بگیم مجتهد، چون به تمام آنچه که علامه مطرح کرده باید احاطه داشته باشه. حالا اگر همه را بداند ولی قدرت مناقشه نداشته باشه، یعنی علامه را خیلی خوب تقریر کنه، دلیلش را تقریر کنه، اما قدرت اشکال گرفتن و قدرت بررسی کلام علامه رو پیدا نکرده باشه، یعنی مقرر خوب و حافظ خوب برای کلمات بزرگان باشه، آیا به این میشه گفت مجتهد یا نه؟ یکی سوالای جدیه، یعنی کسی الان خیلی خوب جواهر را بگه، درس بده دقیق، خب میگیم این مجتهده به روش فقه جواهری، این مجتهده، دو مجتهد نیست. اینجاست که ما بحث استظهار و استنباط و استنتاق را پیش میکشیم که بگیم خب آقا باید اجتهاد مراتب داره، این اجتهاد، اجتهاد از اطلاع از دلیل و علم به دلیل، چون در معنای اجتهاد یا در معنای فقه گفته شد العلم بالاحکام الشرعی عن ادلتها، اگر معیار اون تعریفه خود الان علم به حکم شرعی از دلیل داره، حالا گفتش این دلیل مقبوله یا مقبول نیست اون بعضی دیگه است و پیش کی مقبوله، پیش کی مقبوله، مبانی مختلفه. یکی میاد مثلا مثال میزنیم بعضی از روایات ضعیف که اشکال گرفتن، چطور مثلا امام این روایات را مبنای مثلا بحث ولایت فقیهش قرار داده. خب مبنا داره دیگه، بر اساس 10 تا روایت ضعیف که جمع بشه، خب اینا مولد اطمینان، مولد علم اگر شدن برای فقیه. شما نمیتونید بگید ادله شما ضعیفه. شما مبناتون حجیت خبر ثقه است، حجیت خبر موثوق الصدوره، یا هیچ کدوم، یا به تعبیر سید مرتضی خبر واحد لا یغنی چی؟ لا یفید علما ولا عملا. وقت این همه استنباط کرده، اینا رو از کجا آورده؟ خب میگه من علم برام حاصل شده از این یه خبر، من به علم رسیدم. درسته پیش شما این خبر ظنیه، ولی پیش من به علم رسیدم. خب شما این نمیتونید بگید که شما اینجا استناد به ظن داشتید. آره مبنی. پس ببینید چون مبانی متفاوته و چون سطوح اجتهاد و استنباط هم متفاوته، پس ما وارد یک خلاصه دنیایی آره مباحث بسیار فراوان و باید اینا مبنا هم داشته باشید. در حرفی میخواد بزنید یک مبنای علمی باید برش داشته باشید. خلاصه این که با مثلا خوندن و حاشیه زدن بر مثلا اجتهاد تقلید کفایه آیا ما مجتهد خواهیم شد یا نه؟ اول کلام الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
الان کلاس 4 ساعت شد.